بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشالله که حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه‌ای که به منت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم و بنده در این برنامه افتخار گفتگو با استاد گرانقدر جلال‌الصبر المسلمین جناب آقای دکتر امیر محسن عرفان رو دارم که خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و احترام و ادب دارم محضر حضرت عالی و همچنین درود و سلام ناپیدا کلانه خودم رو تقدیم همه بینندگان و بالا مقام برنامه میکنم.
بسیار خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید. انشالله بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم. در واقع موضوع بحث و گفتگوی ما در این برنامه به بهانه بیانات مقام معظم رهبری است در 20 شهریور ماه 1402 که ایشون در جمع مردم سیستان و بلوچستان و استان خراسان جنوبی چند تا نکته راهبردی رو اشاره کردن، از جمله اینکه دنیا به سمت یک سری تحولاتی در حال حرکت هست و انقلاب اسلامی هم با جای خودش رو پیدا کنه و در این میان البته دشمن هم بیکار ننشسته و با درست کردن کمیته بحران و امثال این برنامه‌ها به دنبال این است که وحدت ملی ما و امنیت ملی رو هدف بگیره. اینکه چه نسبتی داره مقوله وحدت و وحدت ملی با این تحولات و اون رویکرد تمدنی انقلاب اسلامی مسئله مهمی هستش که در این برنامه مزاحم شما شدیم تا با هم گفتگو کنیم. والا از هر کجا سلام می‌دونیم بحث رو شروع بفرمایید.
خدمتتون عرض بشه که اساساً یکی از بزرگترین راهبردهای تمدن‌سازی انقلاب اسلامی که از سوی مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار میگیره، مقوله انسجام اجتماعی و وحدت ملی است.
بله.
و چه اهمیت این مقوله از این جهت هست که اگر ما در گذشته تاریخ خودمون یک میراث کلان تمدنی داریم، یکی از مهمترین کارویژه‌های مهم در آفرینش‌های فرهنگی و تمدنی در میراث تمدنی ما چند قومی، چند نژادی و چند طبقه‌ای و چند مذهبی بودن تمدن اسلامی است. یعنی همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی میان مسلمان‌ها با تمام تنوعات فرهنگی و خرد فرهنگ‌های مذهبی، نژادی، قومی همزیستی اجتماعی بوده و این حتی مورد اذعان و تأکید برخی از مستشرقین هست که تمدن اسلامی رو مورد مطالعه قرار دادن. مثلا آدام متز در کتاب خودش تاریخ و تمدن اسلامی در قرن 4 و 5 بر این مهم تأکید میکنه که این همزیستی و وحدتی که بین مسلمان ها بود بی نظیره. البته معتقدیم که الگوی تمدنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه النبی و الگوی تمدنی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در مدینه الوسی کوفه به مثابه الگوها و خطیه مشها و سیاستگذاری کلان به کارمون میاد برای مهندسی وحدت ملی در جامعه. لذا اگر چشم‌انداز تمدنی ما تحقق تمدن نوین اسلامی هست، لاجرم بایستی وحدت ملی نقطه کانونی تکاپوی اندیشمندان و نخبگان، مدیران و مسئولان فرهنگی و سیاسی ما تو جامعه باشه. کما اینکه توی کنشگری تمدنی اسلام و غرب توی کانون‌هایی که در صدد بحران‌سازی در جهان اسلام هستند و دستگاه بزرگ جاسوسی غرب، آنچه که الان کانون قرار گرفته شده وحدت اسلامی است، وحدت ملی در جمهوری اسلامی ایران. دغدغه مقام معظم رهبری در مهندسی وحدت ملی، مهندسی فرهنگ اخوت اسلامی و از همه مهمتر تأکید بر آموزه امت واحده، دقیقاً به خاطر همین هست که در مواجهه با تفوق تمدنی غرب بتونن پیروزمندانه بیرون بیان. اون چه که حالا در مهندسی فرهنگ اخوت در جهان اسلام یا مقوله اساساً وحدت ملی
بله،
به مثابه یک آورده کلان تمدنی، به مثابه یک راهبرد تمدنی باید مد نظر قرار بگیره، بحث بسیار مهم یکی بازنمایی هویت واحد تمدنی است. آنچه که اونجا خیلی مهمه اینه که اساسا ما سخن از تمدن اسلامی میگیم و تو این تمدن اسلامی اساسا نژاد، قومیت ها و مذاهب رنگ میبازه و همه توی کانون اصلی اسلام جمع میشن در مهندسی تمدنی و تمدن سازی در ذیل وحدت ملی باید این هویت واحد تمدنی مد نظر قرار بگیره. اولین بحث توی هویت واحد تمدنی برای تحقق وحدت ملی و انسجام اسلامی عبارت است از تبدیل هویت‌های گسیخته به پیوسته. ما یک هویت‌های گسیخته‌ای داریم. این هویت‌ها ممکنه نژادی باشه که بزرگترین دال مرکزی هویت‌های نژادی روی زبان و قومیت در حقیقت. خدمت شما عرض بشه ممکنه هویت مذهبی باشه، خود مذهب شیعه و اهل سنت. ممکنه تأکید روی طبقات اجتماعی باشه، ممکنه تأکید روی حزبای سیاسی باشه. لذا این که ما بتونیم هویت‌های گسیخته رو به یک هویت پیوسته در ذیل جهان اسلام تبدیل بکنیم بسیار حائز اهمیته و راهبردش هم تشابه سازی و تمایز بخشی توامانه، یعنی تأکید بر دالهای مشترک و تأکید بر دیگر مشترک. یعنی ما چه خدمت شما عرض بشه فارس، بلوچ، کرد، ترک، ترکمن و لور و عرب، ما یه مشترکاتی داریم و تأکید بکنیم روی مشترکات و ارزش‌ها و دیگر مشترک نظام سلطه است بولد بشه و بدانیم که نظام سلطه اساسا ایران واحد ما رو قبول نداره. یقین بدانیم ایران بعد از جمهوری اسلامی یا ایران بدون جمهوری اسلامی دیگه ایران واحد متحد با این نقشه نیست. این دیگر مشترک خیلی مهمه. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری تأکید فراوانی دارن روی این دیگر مشترک. آقا آمریکا دشمن ماست. خدمت شما عرض بشه اون کلید واژه مرحوم امام خمینی که فرموده بودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه و اون مورد تأکید مرحوم امام خمینی بود مبارزه با نظام سلطه و آمریکا، دقیقا به خاطر همینه و تو دل اینم همینه. تو دیگر مشترک نبود معلول ها رو دید، ما باید علت رو ببینیم. حتی تو این دیگر مشترک داعش خیلی اهمیت نداره چون اونم ساخته و پرداختی
معلوله.
احسن، علت کلانیست. این که حضرت امام خدمت شما عرض بشه خیلی تأکید میکردن رو نظام سلطه، دقیقا به خاطر اینه که علت رو ببینیم و مشغول به معلول ها نشیم. و خواستگاه روایی هم داره. امیر مومنان محمد علیه السلام شو می فرماید لا تقتل الخوارج من بعدی لأن من طلب الحق فأخطأ ليس كمن طلب الباطل فأدركه. بعد از من پیکان حملاتتون معاویه باشه. چرا؟ چون اونی که دنبال حق و اشتباه کرده خوارج مثل اون نیست، کسی نیست که دنبال باطل و باطل رو درد کرده. تمدن شیطانی غرب، نظام سلطه، امپریالیسم و آمریکا، اینا دنبال باطلن و باطل رو درک کردن. لذا این دیگر مشترک همه اقوام ایرانی است، تمام مذاهب ایرانی است، تمام نژادهای ایرانی است، تمام طبقات اجتماعی است و تمام احزاب سیاسی در ایران. اینجا سوگمندانه باید اعتراف بکنیم که اعتماد به دشمن، فقدان دشمن شناسی در ایران عصر انقلاب بزرگترین چالش سیاسی ماست. کماکان انگیزه ها، فکرها و اندیشه هایی هست که آمریکا رو دیگر مشترک ما در ایران نمیپندارد. جریان فکری تجددگرایان مسلمان، اینها غالبا تو این جریان با خط فکری رسیدن به افق مدرنیته اسلامی، اینها اعتماد میکنن به آمریکا.
برخی از متجددین و برخی متحجرین.
احسنتو. این خیلی مقوله بسیار مهمه و وحدت بخش هم هست. یکی از مکانیزم های تحقق وحدت ملی اینه که ما دیگر مشترک رو بشناسیم. این خیلی مهمه. لذا از راه برده خدمت شما عرض بشه تشابه سازی و تمایز بخشی توامان میشه تو این زمینه استفاده کرد. راه بردی که مد نظر مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری است. برای تبدیل هویت‌های گسیخته به پیوسته یکی از مهمترین کارهای دیگه که میشه اتفاق بیفته نمادسازی مشترکه. یعنی دست بزنیم رو نمادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک و اونها رو بولد بکنیم. ناخودآگاه این هویت‌های گسیخته به هویت‌های پیوسته تبدیل میشه، هم در جهان اسلام هم در ایران اسلامی خودمون. این نمادها ممکنه نمادهای ملی باشه، ممکنه نمادها نمادهای مذهبی باشه، ممکنه نمادهای دینی و اسلامی باشه. ببینید اینها رو مورد تأکید قرار بدیم که ظرفیت نمادسازی‌های مشترک در حقیقت یه هویت ملی و یک وحدت ملی رو برای ما به ارمغان
میآورد. مثل حج میتونه
احسنتم مقوله وحدت... مثل حج مقوله‌ای است در راستای وحدت جهان اسلام. ببینید این خیلی بحث بسیار مهمه. یا خدمت شما عرض بشه مقولاتی که تو عرصه خدمت شما عرض بشه اجتماعی تو ایران معاصر ما هست میتونه میدانی باشه برای نمادسازی‌های مشترک و وحدت ملی در ایران اسلامی ما. احساس میشه دومین راهکار در ذیل هویت واحد تمدنی تزریق هویت جمعی. خب تزریق هویت جمعی به این معنا که اساساً تنوعات فرهنگی باید مدیریت بشه، تنوعات و خورد فرهنگ ها نباید تبدیل به هویت سازی های کاذب بشه. یعنی اونقدر هویت نژادی کرد در ایران ما نباید بولد بشه که در مقابل بقیه قرار بگیره، یا هویت بلوچ یا هویت ترکمن یا حتی هویت اهل سنت در مقابل تشیع. خب ما برای اینکه تزریق هویت جمعی داشته باشیم در ذیل ایران اسلامی خودمون بله. دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یک، تعریف مشترکی از میدان فرصت ها و محدودیت هاست. میدان فرصت ها رو برای ایران و ایرانی تعریف بکنیم. ما تو کدوم پیچه تاریخی هستیم؟ چه فرصت هایی فرا روی ماست؟ مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به زیبایی میدان فرصت‌ها و محدودیت‌ها رو برای ما ترسیم کردن. اساساً بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری احساس میشه شاید بالاترین سند بالا دستی است در امید آفرینی و امیدزایی. امید بزرگترین نقش رو تو وحدت ملی داره. شاید بشه گفت اینی که شما میبینید بیشترین تلاش تمدن شیطانی غرب، رسانه‌های غربی، امپریالیسم جهانی، آمریکا در تلقین و القای خودتحقیری در ایران اسلامی ما هستند، یکی از مهمترین آسیب‌های خودتحقیری گسست‌های اجتماعی است. یکی از مهمترین آسیب‌های خودتحقیری اینه که شما میدان فرصت‌ها رو فراموش می‌کنید. یادتون میره اصلا کدوم پیچ تاریخی حضور دارید، چه اتفاقاتی میخواد در حقیقت رقم بخوره.
اعتماد به نفس ملی
از احسن میره. بزرگترین چالش الان ما تو فضای آموزشی ما همین خودتحقیری است. باید اینجا اعتراف بکنیم که سودمندانه برخی از اساتید ما در دانشگاه متاسفانه مهندسان و معماران خودتحقیری هستند.
روح خودتحقیری رو
تزریق میکنن به مخاطب. شما وقتی که خودتحقیر بشید میدان فرصت‌ها و میدان محدودیت‌ها رو دیگه نمیتونید تو محاسباتتون در نظر بگیرید. قرآن کریم در ذیل یک آیه ای یه خط مشی تمدنی فرا روی ما قرار میده که حواسمون رو جمع بکنیم. خدای متعال میفرماید میدونید چرا فرعون سلطه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر قوم بنی اسرائیل ایجاد کرد؟ علتش این بود. خدای متعال میفرماید فاستخف قومه فاتاؤه. این شما وقتی که حقیر بکنید و بگید ما به هیچ جا نمیرسیم و نخواهیم رسید، میراثی نداریم، حافظه تاریخی رو توی ملت ایران ضعیف بکنید، یعنی ندونن مردم که کجا بودن و الان کجا هستن، میدان فرصت ها رو از دست میدن. معتقدم اساسا فرهنگ خودباوری که به شدت مورد تاکید مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری است و اگه یادتون بیاد نیمه دوم دهه 70 بزرگترین شعار مقام معظم رهبری ما میتوانیم بود. این برای این بود که میدان فرصت ها رو درک بکنیم.
بله.
و دشمن دقیقاً با یه خودتحقیری داره دامن میزنه به گسست‌های اجتماعی. با خودتحقیری فریادگر جداسازی قومیت ها از ایران واحد شدن. ببینید انقلاب اسلامی ما، جمهوری اسلامی ایران در گستره تاریخ بیشترین آورده رو برای قومیت‌ها در ایران داشته، برای نژادهای مختلف تو ایران داشته. یعنی آنچه که الان از حقوق امتیازات قوم بلوچ، ترکمن، کرد، ترک، لور، عرب داره بهره مند میشه، تو گذشته تاریخی ما به هیچ وجه این نبوده. لذا این خودباوریه که ما میتوانیم و اینکه اساساً فرصت پیچ تاریخی رو داشته باشیم، یعنی بدانیم که تمدن شیطانی غرب عقیم و نازاست. بدونیم قدرت نرم تمدنی اسلام اون ظرفیت تفوق تمدنی رو تو جهان داره.
بله.
بدانیم ایران اسلامی ما از چه گذرگاه‌های عبور کرده و چه آورده‌هایی رو برای من ایرانی مسلمان به ارمغان آورده، این سبب میشه که یه هویت جمعی شکل بگیره.
پس این خودباوری منجر به یک وحدت
احسنتو.
در نهایت شکل آره. هویت
چرا میشه؟ چون اساساً دشمن برای گسست‌های مذهبی، نژادی، قومی، اجتماعی و سیاسی دست میذاره رو خود تحقیری. یعنی بلوچ معتقد اتفاقی نیفته، بلا من بلوچ توی سیستان و کرد همین گونه، ترک، لور، عرب، احزاب سیاسی دامن میزنه به این گسست‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. لذا این بحث رو باید خیلی مورد تاکید قرار بدیم که اساسا خودباوری نخ تسبیح وحدت ملی و انسجام اسلامی در ایران ماست که همه اقوام رو میتونه دوره هم جمع بکنه، به شرطی که حافظه تاریخی رو بهش تاکید داشته باشیم که ما چه عقبه‌ای داشتیم و الان به کجاها رسیدیم و فرصت تمدنی رو بشناسیم. یه نکته برای تزریق هویت جمعی، فهم مشترک هم خیلی مهمه. فهم مشترک یعنی چی؟ یعنی اساساً ما ایران و اسلام رو باید ملاک و معیار قرار بدیم برای تزریق هویت جمعی. گاهی وقتا متاسفانه فهمهای ناقص ضربه زده به مقوله وحدت ملی و وحدت مذهبی. لذا معتقدیم نقصان در درک، نقصان در گستره، نقصان در اجرا، سه نقصان بزرگ تو فرهنگ انسجام اجتماعی و مهندسی فرهنگ وحدت ملی. یعنی اساسا بعضی اصلا فهمی از وحدت ندارن. مثال عرض میکنم خدمتتون، عمق فاجعه رو شما ببینید. مثلا در مقوله وحدت اسلامی بحثی مطرح میشه از سوی مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری با عنوان مدارا، و ما هفته وحدت هم داریم، ایام میلاد حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله. بعضیا تو این فهم ناقصشون مدارا رو تفسیر کردن به مدارای با اعتقاد، در حالی که مدارا در مهندسی تمدنی وحدت به معنای مدارای با اعتقاد ورزانه و نه مدارای با اعتقاد. مدارا به معنای مداهنه نیست، مدارا به معنای انفعال فرهنگی نیست، مدارا به معنای ترکیب فرهنگی نیست، مدارا حتی به معنای استیلای فرهنگی هم نیست. مدارا یعنی مدارای با اعتقاد ورز. من اعتقاد یه سنی رو قبول ندارم اما با اهل سنت مسالمت آمیز زندگی میکنم. کما اینکه این مدارا رو با مسیحیت داریم، کما اینکه این مدارا رو با یهود داریم. اساسا پیامبر در الگوی انسجام اجتماعی در مدینه بنیانگذار یه قانون اساسی بود که مسلمون ها مسالمت آمیز با اقوام و اقلیت های دیگه هم زندگی کنن. این فهم ناقص باعث شده که مثلا این فهم ناقص رو شما تو تشیع انگلیسی فراوان میبینید که متاسفانه اینها بزرگترین آسیب رو دارن به این وحدت مذهبی و انسجام اسلامی میزنن. همین اتفاق توی وحدت ملی هم داره میفته. ببینید لذا ما اولین نقصانمون نقصان در فهم، دو دومین نقصانمون در گستره وحدت ملی است که زوایای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو شامل میشه.
بله.
ما متاسفانه این مغز رو صرفا توپش رو انداختیم در میدان مسئولان فرهنگی، در حالی که مدیران اقتصادی ما برای مهندسی وحدت ملی به شدت وظیفه دارن. الان یکی از چیزهایی که متاسفانه گسست‌های اجتماعی رو توی جامعه ما دوچندان میکنه فقدان عدالت اقتصادی در عدالت توزیعی، عدالت مصرفی، عدالت در اشتغاله. به عبارت دیگه اقتصاد تعاونی اون گونه که مورد مطالبه مقام معظم رهبری و مرحوم امام خمینی بوده تو جامعه اجرا نشد. خب این فقدان در گستره و در نهایت فقدان در اجرا. یعنی گاهی وقتا در خلأ انتزاع و سطح بنیادین ما قوی ترین آموزه ها رو داریم، همایش های متعدد گرفته میشه، مقالات متعدد نگاشته میشه، اما در مقام اجرا به منصه ظهور نمیرسه، اجرایی و عملیاتی نمیشه. سوالی که فراروی ما قرار میگیره اینه، اساسا در تزریق هویت جمعی ما سینمای ما و هنرمندان ما در عرصه فیلم و سریال چه کار کردن؟ ما انبوهی از فیلم‌ها رو داریم در تزریق و پیام هویت جمعی ذیل پرچم آمریکا تو سینمای هالیوود. یعنی وقتی که مخاطب فیلم رو که می‌بینه بره به سمت سو این که پرچم آمریکا، آرمان آمریکا، قانون اساسی. احسن. ببینید ما خیلی از فیلم‌هایی که توی ایران اصلا انقلاب ساخته شد چون کارگردان یا تهیه کننده یا پیش زمینه و پیش انگاره کسی که فیلم نامه رو نوشته بود مهندسی وحدت ملی بود، نه تنها وحدت ملی در قالب هنر، اصلا بعضی از فیلم ها ضد وحدت بود حتی، یعنی دامن میزنه به گسست‌های اجتماعی تو ایران ما. این رسالت تقویت قدرت انگیزشی عرق ملی وظیفه رسانه هاست، وظیفه هنرمندانه و وظیفه سینمای ماست که اینجا باید اعتراف بکنیم متاسفانه کمتر به این قضیه توجه شده. اینم دومین راهکار. پس راهکار اول ما تبدیل هویت‌های گسیخته به پیوسته بود، دو تزریق هویت جمعی، و سه تضعیف هویت جوهای افراطی است. ایران اسلامی ما مواجه با هویت جویی های افراطی. به تعبیر مقام معظم رهبری ما اساساً کانون‌هایی رو داریم در غرب و در آمریکا که اینها گروه بحرانن، یعنی بحران می‌سازن برای کشورهای در حال رشد. برای ایران اسلامی ما بیشترین سرمایه گذاری توی این گروه‌های بحران توی گروه‌هایی است که به دنبال هویت جویی‌های افراطی‌اند در جهان اسلام، مثل داعش، مثل تفکر وهابیت، مثل سلفیت، ببینید مثل تشیع انگلیسی که بیشترین سرمایه گذاری رو اینها شده، ده ها شبکه ماهواره‌ای، بیشترین زمینه و بستر برای انتقال پیام اینهاست.
بله.
ببینید این هویت جویی های افراطی رو باید تضعیف کرد، بعد عمق پیامد خدمت شما عرض بشه اینها رو به مخاطبین منتقل کرد که متوجه بشیم که اساساً لوازم و پیامدهای این هویت جویی های افراطی تو جهان اسلام چیه. شاید این تعبیر مورد تأکید قرار بگیره، بد نیست. گاهی وقتا این هویت جویی‌های افراطی در گذشته تاریخی ما باعث شده مستدها سال عقب بیفتیم.
بله.
یعنی ما یه داده‌های تاریخی داریم تو برهه‌ای دعواهای شدید شیعه و سنی.
شما اتفاقاتی که
اتفاقاتی که برای مرحوم شیخ طوسی توی بغداد اتفاق افتاد، کتابخانه ایشون آتش زدن، ایشون مهاجرت کرد به نجف. ببینید و از اون ور من تأکید کردم، حتی مستشرقین اعتراف کردن در گستره تاریخ مثلا در قرن 4 و 5 که شما اوج اختراعات و ابداعات و اوج قدرت سیاسی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی رو تو جهان اسلام میبینید معلول وحدت ملی و وحدت اسلامی بود. هر موقع جریان تکفیری در جهان اسلام رشد پیدا کرده، هر موقع مطالبات قومی و نژادی در ایران اسلامی ما غلبه کرده بر اون وحدت ملی، ما دچار رکود و انحطاط شد. لذا بزرگترین میراث تمدنی ما که به ما ارمغان رسیده مقوله انسجام اسلامی و وحدت ملی است. دشمن هم متوجه شده اگر بخواد تمدن اسلامی رو به زانو در بیاره باید این هویت جویی های افراطی رو بهش دامن بزنه. هویت های قومی، هویت های سیاسی، هویت های اجتماعی، هویت های مذهبی که تبدیل بشه به یه گسست اجتماعی، دعواها، درگیریها، تنشها و تمام تلاش جمهوری اسلامی معطوف بشه به مدیریت و مهندسی این گسستها. اول انقلاب اسلامی ما دشمن رو همین سرمایه گذاری کرد. ترکمنها در شمال ایران، اقوام کرد در کردستان، بعضن بعضی از عربها در خوزستان دایره استقلال طلبی داشته.
کومله و دموکرات و خلقه.
و چه هزینه‌ای صرف شد. ده ها، صدها نفر، هزاران نفر قربانی این شدن که بتوانیم این وحدت رو ایجاد بکنیم. ببینید. یعنی میخوام بگم که این خیلی مهمه. لذاست ما باید دنبال هویت سازی های کاذب باشیم و اونا رو تضعیف بکنیم. خدمت شما عرض بشه هویت جویی های افراطی رو تو جهان اسلام و در ایران اسلامی خودمون به شدت بهش
سعی داریم هویت های جعلی رو به جای هویت اصلی ما جا بزنیم.
حالا نکته ای که اینجا خیلی حائز اهمیت و میشه بهش توجه کرد این مقوله بسیار مهمه که ما به جای پارادایم ملت که به شدت روش مانوف داده میشه از سوی برخی، بعد بریم روی پارادایم امت. حالا فرق این دوتا چیه؟ آورده‌های تمدنیش برای ما چیه؟ ببینید، منبع هویت در ملت انسان، اما در آموزه قرآنی امت دین. دو، منبع مشروعیت در پارادایم ملت رضایته، اما منبع مشروعیت در آموزه قرآنی امت شرعه. شأن انسان در پارادایم ملت سوژه قانونگذار شهرونده، اما در آموزه قرآنی امت مقام خلیفت اللهی انسان. ببینید، لذاست در پارادایم ملت گاهی وقتا با کوچکترین تعارضات شهروندی گسست پدید میاد، اما در آموزه قرآنی امت این اتفاق نمیفته. انگیزه عمل در پارادایم ملت خلاقیته، اما انگیزه عمل در آموزه قرآنی امت تکلیف مداری است. لذا شما ببینید فلسطین تونسته مبتنی بر همین تکلیف مداری و آموزه قرآنی امت کانون وحدت یه طیفی در جهان اسلام بشه، یعنی شیعه، سنی، ایرانی، لبنانی، پاکستانی، افغانی با هم جمع میشن روی آرمان فلسطین اتخاذ موزه واحد دارن، با اینکه مذاهب مختلفه، قومیت‌ها مختلفه، نژادها، چون معطوف به همون تکلیفی است که در قبال دفاع از جهان اسلام اینها دارن. بازیگران فعالشون در پارادایم ملت شهروندانه، اما بازیگر فعال انسان مسلمانه در حقیقت در آموزه قرآنی امت. در نهایت ملاک تمایز در پارادایم ملت جغرافیاست، ملاک تمایز وطنه، ملاک تمایز زبانه. الان ملت‌های مختلف با این ملاک‌ها جدا شدن، ببینید غرب میشن، شرق میشن، ایران، عراق، پاکستان. ملاک تمایز جغرافیا، زبان، وطن. اما ملاک تمایز در آموزه قرآنی امت عقیده است، اعتقادات دینیه. ببینید، من و مبارز مجاهد فلسطینی اشتراکات کلانی در اسلام داریم، ما با هم مشترکیم، این انسجام شکل میگیره. ببینید، خدمت شما عرض بشه
که چقدر این پیامدهای خوب و مثبت داره.
احسن، آورده ای رو رقم میزنه برای جهان اسلام، برای ایران اسلامی ما.
بله.
لذاست این آموزه قرآنی امت واحده هم متاسفانه آموزه قریب و مظلومی است در گستره تاریخ جهان اسلام. بله. حتی تو مهندسی فرهنگ انسجام اسلامی در روزگار معاصر.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد، استفاده کردیم. در واقع یک نگاه نوعی بود به مقوله وحدت، این که چطوری این تکثرها تبدیل به یک وحدت در عرصه هویت بشن و این چطوری میتونه آینده ما رو و تمدن ما رو بسازه و شکل بده. انشالله که بازم توفیق گفتگو با حضرت عالی رو داشته باشیم.
بزرگواریم. تشکر از حضرت عالی و همچنین پوزش از محضر مخاطبان بالا مقام برنامه از اینکه مصدع اوقات شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان و بینندگان محترم که این برنامه رو دنبال کردید. فیلم و صوت این برنامه بر روی سایت دفتر ارتباطات فرهنگی موجود است که ان شاء الله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه دیگر التماس دعا و خدا نگهدار.